ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. سخنگوی وزارت بهداشت با تایید مرگ 15 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا خواستار کاهش تردد شهروندان شد. وزیر دادگستری ایران مسئول رسیدگی به پرونده نیلوفر بیانی شد. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در سن 91 سالگی درگذشت. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد تا ظهر روز سه‌شنبه در کل ایران ابتلای 95 تن به ویروس کرونا قطعی اعلام شده و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور با تاکید بر اینکه بیشتر مبتلایان از اهالی شهر قم یا مرتبط با این شهر بودند افزود تاکنون افرادی که ابتلای آنها به کرونا قطعی شده در تهران، فارس، گیلان، مازندران، البرز، نیشابور و قشم بودند. این مقام وزارت بهداشت یکی از مشکلات در زمینه تعطیل نشدن مدارس را افزایش تردد خانواده ها در پی چنین اقدامی عنوان کرد.
اینکه ما با تعطیلی احتمالی که به قصد و با هدف کاهش ترددهای بین شهری، کاهش سفرهای بین شهری و درون شهری انجام میشه، برعکس شاهد این باشیم در بعضی مناطق این ترددها افزایش پیدا کنه، قاعدتا این به شیوع بیماری خواهد انجامید، انتقال و سرایت اون رو به شهرها و استانهای دیگر تسریع خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و استدعا داریم هم کاری لازم رو هموطنان از این مدعیمون دارونرد داشته باشن.
در پی افزایش اقدامات پیشگیرانه از سوی کشورهای همسایه ایران، امارات متحده عربی اعلام کرد همه پروازها از ایران دست کم به مدت یک هفته متوقف شده است. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت میگوید تیمی از این نهاد بین المللی امروز ششم اسفند به تهران می رود تا بر شرایط و رخدادهای ناشی از ویروس کرونا جدید نظارت کند. مایک رایان مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت درباره برخورد با موارد جدید ابتلا به این ویروس هشدار داد.
ما باید در برابر نخستین موج عفونت در هر کشوری خیلی احتیاط کنیم، چرا که فقط ممکن است از موارد جدی و تعداد جانباختگان آگاه شویم، در حالی که تعداد مبتلایان میتواند به مراتب بیشتر باشد. باید همچنین بدانیم که ویروس شاید مدتها پیش از آن که ما فکر میکنیم وجود داشته باشد.
مایک رایان همچنین افزود خیلی وقت‌ها روند گسترش ویروس کرونا به پس زمینه‌ها مربوط می‌شود. برای نمونه تجمعاتی که برای مراسم مذهبی برگزار می‌شود و افرادی که در این مراسم دینی شرکت می‌کنند به جاهای دیگر سفر می‌کنند. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد علیرضا آوایی وزیر دادگستری از سوی هیئت دولت مأمور شده است تا به پرونده نیلوفر بیانی از فعالان زندانی محیط زیست رسیدگی کند. بنابراین این گزارش قرار است آنچه ادعاهای نیلوفر بیانی خوانده شده است به صورت جدی پیگیری شده و نتیجه به هیئت وزیران گزارش شود. خانم بیانی که به همراه چند تن دیگر از فعالان محیط زیست از حدود 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در چند نامه به مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود از سوی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده است. خانم بیانی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. و تلویزیون دولتی مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور پس از 1 دوره بیماری در سن 91 سالگی درگذشت است. حسنی مبارک در پی اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله در مصر که به بهار عربی موسوم شد، پس از 3 دهه حکومت در سال 2011 میلادی حدود 9 سال پیش از سمت خود کناره گیری کرد. در همین باره گزارش را بشنویم از هم كرم هنا كابياني.
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. إنني أعلم علم اليقين
این کلمات بخشی از آخرین جملاتی بود که حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهوری مصر در زمستان سال 2011 میلادی به زبان آورد. زمانی که میلیون‌ها نفر چشم به او دوخته بودند تا بگوید که همه مسئولیت‌های خود را به عمر سلیمان، وزیر اطلاعات پیشین و معاون رئیس جمهوری واگذار می‌کند. در آن روز از ماه فوریه مبارک گفت که خوب می‌داند که مصر بر این بحران غلبه خواهد کرد و از هم نخواهد شکست. او سپس گفت که خدا از مصر و مردمش محافظت خواهد کرد.
حافظ الله مصر بلدا امنا ورعى شعبه وسدد على الطريق خطاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محمد حسنی از سید مبارک، یا آنگونه که بیشتر شناخته می شد حسنی مبارک، متولد 4 ماه می 1928 میلادی در روستایی در نزدیکی قاهره بود. حسنی مبارک در جوانی علوم نظامی خواند و سبک و سیاق نظامی را در زندگی شخصی خود نیز حکم فرما کرده بود، تا جایی که درباره او بسیاری نوشتند که سحرخیز بود و همواره ورزش صبحگاهی از عادتش بود. حسنی مبارک یک بار ازدواج کرد. همسرش سوزان مبارک از مادر بریتانیایی و پدری مصری است و حاصل این ازدواج دو پسر بود، جمال و علا، که هر دو در کنار پدر در دادگاه حضور می‌یافتند. حسنی مبارک در دهه 60 از افسران ارشد نیروی هوایی مصر بود و در سال 1973 میلادی مصادف با جنگ عرب با اسرائیل یا همان یوم کیپور به فرماندهی کل نیروی هوایی مصر منصوب شد و چنان به نظام حاکم نزدیک شد که دو سال بعد در سال 1975 به عنوان معاون انور سادات رئیس جمهوری وقت برگزیده شد. این معاونت 6 سال بعد جای خود را به ریاست جمهوری مصر داد. در سال 1981 پس از ترور انور سادات توسط خالد اسلام‌ولی، مبارک که در زمان ترور شانه به شانه سادات نشسته بود و جان سالم به در برده بود، به عنوان 4 رئیس جمهوری مصر و دبیر کل حزب دموکراتیک ملی برگزیده شد. عنوانی که تا فوریه سال 2011، 3 دهه بعد، تنها از آن خود او بود. در تمام این 3 دهه حکومتش بر مصر، وضعیت اضطراری پابرجا بود که به او فرصت می‌داد تا بسیاری را به زندان بیفکند و آزادی‌های اولیه را از شهروندان مصری سلب کند. حکومت مصر در این دوران توجیه عدم وجود آزادی را مقابله با اسلام‌گرایان افراطی عنوان می‌کرد و این گونه بود که او 3 بار در سال‌های 1984، 1993 و 1999 بدون رقیب در انتخابات پیروز شد و تنها در سال 2005 بود که در نهایت حاضر به حضور رقبا شد و بار دیگر خود او رئیس جمهور شد. در همان زمان بود که حکومت مبارک در تمام این سالها همراه غرب در منطقه بود و تلاش‌های زیادی در راستای گفتگوهای بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کرده بود، زیر ذره‌بین مدافعان آزادی قرار گرفت و متحدان غربی‌اش او را به ایجاد برخی اصلاحات تشویق کردند، اما منتقدانش وعده‌های او برای اصلاحات را باور نکردند. در روزهای پایانی سال 2010 و آغاز سال 2011 میلادی بود که نسیم بهار عربی و خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا به مصر رسید. پس از حضور میلیونی معترضین در شهرهای مختلف مصر و خصوصاً میدان تحریر قاهره، مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد و معاون تازه منصوب شده اش عمر سلیمان تنها 1 روز پس از آنکه مسئولیت‌های مبارک به او واگذار شده بود اعلام کرد که او دیگر رئیس جمهور مصر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
پس از انتقال قدرت به شورای عالی نظامی مصر، حسني مبارك و پسرانش روانه زندان شدند. در ماه‌های بعد از آن جلسات متعدد دادگاه رسیدگی به پرونده آنها و سایر مقامات دوران مبارک برگزار شد که در یکی از این پرونده‌ها حسنی مبارک که در تمام این جلسات به دلیل وخامت حالش بر روی تختی دراز کشیده بود به اتهام صدور دستور کشتار معترضین در رخدادهای پیش از سقوط حکومتش مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد. محکومیتی که برای بسیاری از مصری‌ها کافی نبود و آنها خواستار اعدام مبارک 84 ساله بودند.
اما همین محکومیت نیز دیری نپایید. با وقوع یک کودتای نظامی، عبدالفتاح السیسی دستور بررسی دوباره پرونده حسنی مبارک را داد و او از همه اتهاماتش تبرئه شد. حسنی مبارک سالهای پایانی عمر خود را در منزل خود در نزدیکی همان کاخ ریاست جمهوری که 3 دهه در آن حضور داشت سپری کرد.
خلاصه از زندگی نامه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را شنیدیم با روایت همکارم هانا کاویانی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات. به ملاقات راحله احمدی میرویم، فعال مدنی و از زنان معترض به حجاب اجباری که همکنون در زندان اوین به سر میبرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
مادری است که از خرداد 98 که دختر جوانش بازداشت شد، لحظه ای حمایت از او را از یاد نبرد و از هر فرصتی برای سردادن فریاد دادخواهی برای او و سایر زندانیان سیاسی استفاده کرد. اما همکنون خودش زندانی است. راحله احمدی از زنان معترض به حجاب اجباری است، از زنان برابری خواه که به عدالت باور دارد و آرزومند دنیایی برابر است. او روز 19 تیر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. حدود 1.5 ماه پس از بازداشت فرزندش سباکرد افشاری، راحله احمدی پس از 1 هفته بازجویی در بند 2 الف زندان اوین و زندان زنان شهر ری یا همان قرچک با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. اما از همان روز تا زمان اجرای حکمش از هر فرصتی استفاده کرد تا بازداشت و صدور حکم زندان برای دختر جوانش سباکرد افشاری و سایر زنان معترض به حجاب اجباری را ناعادلانه بخواند و خواستار آزادی آنان شود. برای راحله احمدی پرونده‌ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه او را به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، رسانه‌هایی که قوه قضایی آنها را معاند نامیده است. راحله احمدی به این حکم اعتراض نکرد و در نهایت حکمش به 2 سال و 7 ماه زندان کاهش یافت. این فعال مدنی 26 بهمن ماه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او پیش از رفتن به زندان در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود آرزویش آزادی است و رسیدن روزی که هیچ مادری مجبور به دوری از فرزندان خود نشود. راحله احمدی که باید 2.5 سال دیگر را دور از خانواده سپری کند گفته بود تنها دلخوشیش بودن در کنار دختر جوانش سبا و نوازش موهای او در زندان است. به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم، اما پیش از خداحافظی ازتون دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. اونجا میتونید آخرین خبرهای مرتبط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو پیگیری کنید و همینطور خبرهای بیشتر از ایران و جهان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود با خلاصه آخرین خبرها.